بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض شد خدمتون که در فقه شیعه خوندن یک سوره کامل در نماز لازمه و به بخشی از سوره نمیشه اکتفا کرد. چرا؟ چون بخشی از سوره مفاد خودش رو، پیام خودش رو نمیتونه برسونه. عرض شد که سوره مبارکه جمعه و سوره مبارکه منافقون هر دو در روز جمعه باید خونده بشه، اونم در فرائض، خصوصا در نماز جمعه. چرا؟ سوره جمعه میخواد پیام اساسیش رو به جامعه به این شکل بفهمانه که نظام تربیتی اجتماعی باید وحیانی باشه، باید به وحی عمل کرد، در عمل به وحی باید مسائل معنوی رو بر مادی مقدم داشت و در همون عمل به مسائل مقدم هم پشت سر ولی خدا بود. دعوت به جامعه است در سوره جمعه، دعوت به اجتماع. فردگرایی نه، فردگرایی فرهنگ غربه. اساس فرهنگ غرب بر فردگرایی مبتنی است. اساس اسلام بر جامعه. سوره جمعه خیلی مهم، نماز جماعت خیلی مهم، نماز جمعه مهم، صله رحم مهم، ید الله مع الجماعه. یه سلام، یه حسن خلق گناهان رو میریزه. چطور آفتاب برف رو آب میکنه؟ اون خوشرویی با مؤمنان گناهان انسان رو میریزه. اینا همه دعوت به اجتماعی است. اما اجتماع خود به خود یه لازمه منفی هم داره و اون لازمه منفیش نفاق. یه عده میان تو جامعه برای اینکه از برکات جامعه استفاده بکنن لباس دین به بدنشون میکنن و به مردم نشون میدن که ما متدینیم، مثلا ما با خداییم، ما اخلاص داریم. ببین دقت کنید، ما اخلاص داریم، ما اصلا به شما کاری نداریم، ما فقط لله این کار را انجام داریم. یک کسی رفت مسجد نیمه شب، بعد نماز خوند، صدای در بلند شد، خوشحال شد که بالاخره ما که اومدیم نماز. یک کسی هم خبر شد که بالاخره ما نماز شب میخونیم، این طول داد نماز شب و نماز و نماز و بی توجه و پشت سر. دید آخه از این هیچ حرکتی بر نمیاد، نه سلفه‌ای، نه صوتی، نه صدایی، نه چیزی. برگشت، یه سگی اومده بسید، این همه نماز نماز بر توجه. میخوام عرض کنم اجتماع دنیا به صورت خود به خود تولید میکنه نفاق، لذا باید کنار سوره جمعه سوره منافقون بیاد، باید بیاد کنارش. مثل این که دکتر میرید آمپول هم میده، کپسول هم میده، قرص هم میده، میگه اینا هم دیگر خونسا میکنن، اینا لازمه باید با هم خونده بشن، یکیش یبوست میاره، یکیش برطرف میکنه. حالا اجتماع اومدن برکات فراوان داره، خطر هم داره. اجتماعی شدن خطر هم داره. سوره منافقون خطر رو برطرف میکنه، خطر نفاق. اگه یادتون باشه جلسه قبل عرض کرده نام گذاری سوره ها اینا توسط مردم بوده، بعضیاش مقبول واقع شده، بعضیاش هم مقبول واقع نشده. مثلا سوره بقره رو روایت داریم بر نهیش که نگید بقره، بگید سوره التی یذکر فیها البقره، لا تقولوا البقره، نگید بقره، بگید اون سوره ای که کلمه بقره درش اومده، اینجوری بگید. حتی میگم بعضی از نام های سوره ها نهی شده که اینجوری نگید. بس فکر نکنیم مثلا سوره منافقون این نامشو خدا گذاشته، نامشو رسول خدا گذاشته، نامش رو مردم گذاشته، ولی تایید شده، همونطور مونده، بهش میگن علم بالغلبه، بر اثر کثرت استعمال مونده. و این دوستان عزیزی که رشته علوم قرآنی هستن روی این عرضمند دقت بفرمایید، در قرآن ها اون نام سوره هم تو متن اومده، مثلا اینجا اومده، مثلا تو خود متن قرآن اومده سوره نم، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیمش وحیه، ولی آیا این سوره تو نم نشن وحیه؟ خب اگر وحی نیست بذارید کنار، تو متن نیارید. اینجا معرفیش بکنیم سوره نم، مثلا حزب، جزء، اینا وحی نیست، حاشیه است. اونایی که تو متن قرار میگیره وحی باید باشه، این باید بره کنار، چون این نام ها وحی نیست. به همین خاطر واژه سوره منافقون گاهی اوقات باعث شده که بنده شما رغبت این نکنیم سوره منافقون رو بخونیم، تفسیرش رو بدونیم. چرا؟ گذشت یه عده منافق بودن در صدر اسلام، تمام شد را، حالا بیایم خاطرات اونا رو زنده بکنیم که چی؟ ولی اگر بدونم که این سوره مبارکه منافقون داروی الان زندگی اجتماعی منه و حافظ ایمان منه، جلوگیری میکنه از نفاق و کفر، اگه اینو من بدونم با دقت میخونم. پس سوره منافقون نامشو باید بگذاریم حذف پدیده نفاق، خود جلو نفاق رو بگیریم. چه جوری؟ با دو کار. یک، میخواد بگه نفاق یعنی چه، اول افشاء بکنه نفاق. دو، چه راه حلی داره که ما منافق نشیم، خیالمون راحت باشه. حالا خدا رو شد مثل همچین محیط های مذهبی این دغدغه ها کمتره، دغدغه نفاق کمتره، ولی دغدغه ریا هست که مثلا این شاید ریا باشه، این نکنم ریا میشه، این بکنم ریا نشه، اینجور ریا هست. شاخصش چیه؟ شاخصه نفاق، شاخصه ریا چیه؟ راه جلوگیریش چیه؟ چون همونطور که ریا رو ما باید پرهیز بکنیم، به حرف شیطون هم نباید گوش بدیم که میگه ریا میشه. شیطون به خاطر اینکه میگه ریا میشه جلو کل عبادت رو از ما میگیره، میگه ریا میشه نکن. ما میگیم نه، ما لله انجام میدیم. همونجا بگیم نه، به قصد ریا نیست، ولی لله انجام میدم، تاوانشم میدم، تمام لوازمشم قبول دارم، برای جلوگیری از ریا. که تعریفش اینه که کاری رو انجام بدیم به منظور جلب منفعت دی غیر خدا، ترس از غیر خدا، این میشه ریا. اما من و شما که از دیگران نه نفعی میخواییم نه از دیگران ترسی داریم، چه ریا؟ ریا جایی نداره. و خدا رضا اگر میخواید خیالتون راحت بشه که ریا هیچ رفت، ذکر لا حول
ولا قوة الا بالله العلی العظیم جلو ریا رو میگیره، خود به خود فکر ریا رو از انسان بیرون میزنه، زمینش رو از بین میبره، آدم با خیال راحت کارش انجام میده. هرچی هم شیطون بگه ریا میشه، من میگم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همه بخوان به من نفع برسونن، خدا نخواد نمیشه نفع. همه بخوان به من ضرر بزنن، خدا نخواد نمیشه. پس خدا میشه لا حول ولا قوة الا بالله، جلو ریا رو میگیره. و اما نفاق، نفاق رو باید چه کار کرد؟ خود سوره راه حل داده دیگه، من اینجا عرضی نداشته باشم، با اجازه سوره رو تلاوت میکنم و رو سوره مطالب رو عرض میکنم. چرا؟ هدفم این نیست که شما به حرفای بنده گوش بدید، هدف من اینه که شما با کلام خدا انس بگیرید. همین حرفا رو از زبان خدا بشنوید. ما پامنبری خدا هستیم، زمینه رو فراهم میکنیم که خدا سخنرانی کنه، شما هم بشنوید. اون میمونه، حرفای خدا موندگاره، حرفای ما باد میبره. این بره حرفای خدا موندگار تو دل مؤمن، چون اون موقع شمایید خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. از آیه 1 تا 8 یک کلام. یعنی یک مطلب رو میخواد بگه و اون افشاء منافقینه، رسوا میکنه اینها رو، ویژگی های اونها رو پیش میده. یه راهنمایی از 1 تا 8 چهار مطلب که این 4 تا مطلب خودش کد داره، همش اون 3 تاش با ازا شروع شده. دقت کنید، آیه 1 ازا، آیه 4 رو نگاه کنید، ازا. اولی بود ازا جا، که چهارمی و ازا، پنجمی و ازا. هر کدوم از این ازاها یک سری از ویژگی های منافقین رو بیان میکنه. و اما چهارمین مطلبش آیه 7 و 8 با هم، هر دو هم یه جور شروع شده، هم الذین یقولون. اون یکی دیگه هم داره یقولون. این 4 تا مطلب در درون این کلام دارن ویژگی های منافقین رو میگن. ویژگی اولشون که ازای اول هست، میخواد بگه اینها دروغ میگن، شهادت به دروغ میدن، قسم به دروغ میخونن. یعنی چی؟ آهای مسلمونا، اگر میخواید منافق نشید دروغ نگید. دروغ گویی نفاق میاره، راحت. راستی ایمانه، دروغ نفاقه. همین دروغ 4 لایه‌شون میشه نفاق. دروغ در قول، دروغ در عمل. میگم این جنس، آقا جنس 1، درجه 1. دروغ میگم قول، یه بار دروغ میگم، یک بار یه جوری بسته‌بندیش میکنم که خود به خود طرف میفهمه که این درجه 1ه، والا که دروغه. این میشه دروغ فعلی. پس یه دروغ قولیه، یه دروغ فعلیه، یه دروغ حالیه. من میگم لله خالصانه با صفا صادقانه، و نیست. یه بارم میگم من مؤمنم والا که کفر. پس 4 تا شد: دروغ اعتقادی، دروغ اخلاقی، دروغ قولی، دروغ فعلی. همش دروغ. به کی میگیم منافق؟ به کسی که دروغ اعتقادی داره، در درون کافره، در ظاهر میگه من مؤمنم. این میشه دروغ اعتقادی. اینای دیگرش میشه ریا. اون کسی که دروغ معنوی حالتی رو داره میشه ریا. اون که دروغ فعلی داره میشه تدلیس. اونی که دروغ قولی داره میشه کذب. ولی ماهیت همش دروغه. پس برادران، اگر ما میخوان از خطر نفاق در امان باشیم، دروغ نه. این راحت. قسم نمیخواد بخونه، قسم قسم قسم. خب قسم مال کسیه که احتمال دروغ میده، ما که دروغگو نیستیم. اینجا میگه پس اینا شهادت به دروغ، قسم به دروغ. هدفشون از این قسم های به دروغ و شهادت دروغ چیه؟ برای اینه که یه پوششی باشه برای کاراشون. صدن سبیل الله بکنن. اتخذوا ایمانهم جنه، جنه یعنی سپر. فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا. چرا اینا به این روز افتادن که دروغ در شهادت، دروغ در قسم به عنوان سپری برای مانع راه خدا شدن رو استفاده میکنن؟ به انهم آمنوا ثم کفروا، آمنوا ثم کفروا. این سوره مال من و شماست. اون منافقین صدر اسلام ایمان نیاوردن تا بعد کافر بشن. عبدالله بن سلام یهودی بوده، صدر اول ایمانم نیاورد. او که یهودی بود، که سران بزرگ منافقین بود، ولی این میخواد بگه آرام آرام. اینا مؤمن بودن ولی آرام آرام کافر شدن. ذالکه به انهم آمنوا ثم کفروا فتوبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. این ویژگی اول. ویژگی دوم، آقا ظاهرشو که نگاه میکنی تو عجب و کجسام تیپ حرف نداره، یک ذره اشکال تو تیپش نیست، تو هیئتش نیست. ازار ایتهان تو عجب و کجسام شگفت زده میکنه تو رو، تیپ پشام میپسند میشه. اگر شروع کنن به سخنرانی اینقدر قشنگ سخنرانی میکنن که میشینی حرفاشونو گوش میدی. و ازار ایتهام تو عجب و کرسان و این یقولو تسمع لقوله، ظاهر حرف نداره اما به اخلاقشون که نگاه میکنی که انهم خشب مسنده. خشب یعنی چوب خشک، مسنده یعنی چی؟ خوشبختانه اینجا قشنگ میتونن مثال بزنن، این یه چوبه، مثلا این چوب، اونا هم یه چوب، این چوبا پایه سقفه، اون چوبا سقف باش خورده. اما اگه این توی چوب باشه به دیوار تکیه داده، این به هیچ دردی نمیخوره، نه پایه واقع شده نه سقف خورده. این میگه اینا تو جامعه اسلامی انگلند که انهم خشبان مسنده، چوبایی هستن تکیه داده شده، به دردی نمیخوره، نه پایه هستن نه پایه. یحسبون کل صیحت علیه، هر بار فکر میکنن باد میخواد بیاری چوب رو بندازه، این هر صیحه هر صدای علیه ایناست، چون لرزانن بی پایه هستن بی نقش هستن تو جامعه. یحسبون کل، یعنی بدبینند، بدبین. یحسبون کل صیحت علیه هم العدو، اینا دشمنند. پیغمبر فحذر هم، مؤمنین فحذر هم. رفقا این سخن خانم آریان، نمیدونم فیلمشو نگاه کردید یا نه، یه خانمی بود آمریکایی، دو سه بار تلویزیون برنامه‌شو گذاشت که با قرآن مهنوز شده بود. وقتی اون مجری شبکه 3 کوله پشتی بهش میگفت که مثلا شما وقتی قرآن میخونید یا میگید که من قرآن مورد خطابت قرار میده، منظورتون این است که مثلا؟ گفت نه، ایشون میگه جسارت اگر نشه حتی اون جایی که به پیغمبر خدا دستور میده میگم به منم میگه، به منم میگه. بعد اون مجریه میگفت که یعنی به هر انسانی میگوین؟ گفت نه نه نه، به من، به من. حالا ما باید وقتی قرآن میخونه بدونی قرآن با مایه، با خود ما، با همین من، با من سر و کار داره. چون اگه بگم با پیغمبر که خیلی خوب، با پیغمبر بگم با انسان هاست خوب، با انسان هاست دیگه، ولی من نیسته. ولی وقتی شد با من، هر حرفش تکان میده آدم، هر حرفش تکان میده، امر میکنه، بگم چشم باید امتصال کنه، نه میکنه. یکی تو روایات اومده که وقتی که شنیدید یا ایها الذین آمنوا بگید لبیک، یعنی ما با شماییم، بگید لبیک. حالا در اینجا به منم میگه فحذر ها، به رسول خدا میگه فحذر ها، به همه انسان ها میگه فحذر، فحذر ها، قاتل هم خدا بکشه این ها، مرگ بر این ها. انا یفکون، چه افکی میزنن. و ازا قیل لهم تعالی و یستغفر لکم رسول الله، وقتی به اینا گفته میشه بیاید که پیغمبر استغفار بکنه، نمیان. داستانش هم این بود که یکی از انصار با یکی از مهاجرین سر آب برداشتن در غزوه بنی مصطلق، این ریسماناشون به هم دیگه گره خورد، بعد او میخواست بکشه، او نمیخواست بکشه، او دل به او، او دل به او، این یه مش بود، اونم یه مش بود، بالاخره دعوا شروع شد. او انصاری، انصاریان رو دعوت کرد، گفت انصار به دادم برسید، مهاجره مهاجرا رو دعوت کرد، مهاجر به دادم برسید. این طرف دعوا غلام دومی بوده، غلام دومی یعنی عمر، غلام او بود، اونم داد زد مهاجرین به دادن برسید. یکی از افراد به داد اینها رسید و اینها از هم دیگه جدا کرد. حالا بالاخره عبدالله عبی که سران نفاق بود گفت عجب این مهاجرها پر روین، از مکه بلند شدن آمدن اینجا و بر سر سفره ماها، الان اینقدر پررو شدن که با ما هم میگم ما به مدینه برسیم همه اینا رو از مدینه بیندازیمشون بیرون، لا یخرجن من اعز من هم اعظم.
پیغمبر جز مهاجرین نمیخواد
هیچ حرفی بود میزد. زید بن ارقم رو برو شد گفت من دیگه از این به بعد با تو یه ذره برای تو ارزش قائل نیستم. چرا اینجوری حرف زدی؟ اینها خبر به گوش رسول اکرم رسید، زید بن ارقم رسول اکرم خبر داد که همچین قضیه‌ای بوده. رسول اکرم عبدالله بن عمر گفت اینا چه حرفی که از تو شنیدیم؟ ما گفت ببخش ما من شهادت میدم که شما رسول خدا هستی، اول سوره رسول شما رسول خدا هستید و فلان اینا. هیچ بقیه انصار هم آمدن به دفاع از او، گفتن دیگه این جوون زید بن ارقم اینا خوب نفهمیده آمده از عبدالله برای شما اینجوری گفته، از اون سرکرده من رفت. اون زید هم دیگه خانه نشین شد و رفت برگشت به مدینه. سوره منافقون نازل شد، زید بن ارقم رو تأیید کرد که نه با حرف راست آورد، عبدالله اینجوری بود. پیچید تو مدینه که سوره ای نازل شده در برای عبدالله عبی که منافقه سرکرده منافق، سوره نازل شده بهش خبر داده مریض شد. گفتن دیگه حالا بیای آخر مرگی بیا پیش رسول خدا یه عذرخواهی بکن، رسول خدا برات طلب مغفرت میکنه. گفت بابا شما گفتید مسلمون شده، شما گفتید زکات بده داده، حالا هم میگید فردا هم میگید بیا سجدهش بکن. عجب آدمه بود. گفت فردا به من میگید بیا سجدهش بکن، نه نمیام، نیامد برای استغفار، مرد همونجوری. حالا این آیات میگه که و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم، سرشون برمیگردونه و چند تا حرفی بی جان میزنه. و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون، میبینی اینا که صد در سبیل الله میکنن استقبال میبرزن. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، خدا نمیبخشه اینا رو. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. بعد میگه اینا منافقن، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفذوا. ای عبدالله همین رفته بود به مردم گفته بود، همین سرکرده منافق بود، گفته بود از این به بعد به مهاجران کمک نکنید که اینا بلنشن برن از اینجا. گفته بود لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفذوا، تا پراکنده شن. خدا هم در جوابش میفرماید ولله خزائن السماوات والارض، ما با کمک شما زنده نیستیم، خزائن آسمان ها و زمین ما نیست. ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يعني ما که انصار هستیم و اعزیم اذل را که مهاجرین هستن و خارجشون میکنن از مدینه، کودتا میکنه. ضمناً بدونید قبل از آمدن رسول خدا به مکه عبدالله به عنوان آماده شده بود مدینه که ایرو به عنوان پادشاه انتخابش کنند، و دیگه پیغمبر کامل اصلا تو ذوقش خورد، یعنی او آمادگی پادشاه شدن رو داشت. لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. این افشای چهره نفاق، اما راه جلوگیری از نفاق دو تا چیز مدرسه برای جلوگیری از نفاق. ماده اصلی نفاق رو بگم چیه؟ ماده اصلی نفاق دنیا گرایی، مردم گرایی. اومد خدا گرا باشی ولی در میان مردم باشی، ولی یک کسی فقط مردم گرا باشه دنیا گرا باشه، این خود به خود تولید نفاق میکنه. خود باید چه کار کرد؟ باید به جای مردم گرایی خدا گرا شد، الله الله، و به جای دنیا گرایی، به جای دنیا گرایی انفاق کرد. چون وقتی جمع میکنیم رو هم میره تو دل محبت دیگه، خدا معاد حساب حق میره کنار. انفاق که میکنه انسان مهرش رو از دل بیرون میکنه، مهر دنیا را از دل بیرون. این دستور خدا. منتهی چیز عرض میکنه، الان که اینجا میگه یاد خدا، مقصود از یاد خدا چی؟ در خلوت نماز جماعت به قوت خودش باقی، دعاهای دست جمعی به قوت خودش باقی، ولی یه فکری برداریم، یه لحظاتی که خلوتی برای ما پیش میاد، حتی یه الله اکبر، یه الحمدلله، یه سبحان الله، یه استغفر الله خلوت داشته باشیم، او باعث تجلی ایمان ما و شکوفای ایمان ما میشه. عبادت در خلوت جلوت جاشو پر نمی کنه، او به جای خودش، این به جای خودش، این وظیفه اجتماعی ماست که تو نماز جماعت شرکت کنی. خلوت هم وظیفه ماست. اگر خلوت نداشته باشیم خود به خود به نفاق گرفتار خواهیم شد، به تدریج حالمون نخواهد شد. خلوت هم داشته باشیم، حالا کسی نمازش هم خدا چه بهتر، خدا را شد نشد، حداقل هر وقت تنها میشه سر به سجده یه تذکر استغفار، یا الله یا خدا، همه کار دست خودت. این لازمه برای ما، هر روزه لازم. حالا این راهنمایی کرده خدا هم اینجاست، یا ایها الذین آمنوا، این کلام دوم، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. بیرون به فکر مال، تو خونم به فکر اولاد، کی به فکر خدا؟ یه وقتی برای خدا.
وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
بگه انفاق کنید اونچه که روزی کردیم قبل از اون که مرگ بیاد، چون اون موقع که مرگ بیاد میگه ای پروردگار میشه یکم به من مهلت بدی که از این مالهایی که دارم و پشت سر دارم میگذارم یه مقداری هزینه کنم واسه آخرتم. لولا اخرتنی، به من یه روز دیگه مهلت بده، من اینا رو یه فکری براش بردارم. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق، تا صدقه بدم، از صدقه این تا من صدقه دهم و اکن من از سالیم و با صدقه دادن جزء سالیم بشم. جواب ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. خلاصه سوره، عنوان سوره شد افشاء نفاق و جلوگیری از پیش آمدن نفاق در جامعه ایمانی از دو راه، یاد خدا در خلوت، انفاق مالی. اللهم صل علی محمد و آل. خدایا به حق آقامون ولی است، بیش از پیش ما رو با قرآن آشنا بفرما، سلام ما رو با آقامون برسان، چشمان ما رو به جمالش منور فرما، دعای اون حضرت رو در حقمون مستجاب گردان، نماز و روزه های ما رو قبول فرما، توفیق درک شب های قدر به ما عنایت فرما. صلوات بر محمد و آل محمد.